مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
دختران آفتاب دستندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدابردار کامیار سریع‌القلم گوینده رضا خضرایی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ
بخش 58 من گفتم یعنی دو نفر اگر در ابتدای ازدواج عشق و علاقهی به هم پیدا کردن یعنی رسیدن به نقطه اتصال و بعد از مدتی به هر دلیلی این عشق و علاقه اصلی رو از دست دادن حق ندارن طلاق بگیرن تا اینکه به مقداری از نفرت از همدیگه برسن که نتونن همدیگه را تحمل کنن که میشه اسمشو گذاشت نقطه انفصال. راحله هم تذکر جالبی داد، منتها با این تبصره که مقدار ظرفیت افراد در تحمل این نفرت ها فرق میکنه. یعنی یه نفر ممکنه با اولین برخورد که بین اون و همسرش به وجود اومده به این درجه انفصال برسه و کسی دیگه‌ای هم باشه که شدیدترین برخوردها و زجرآورترین زندگی‌ها رو تحمل کنه و به این نقطه انفصال نرسه. فاطمه با رضایت خاطر سرش را به نشانه تأیید تکان داد. آفرین. و دین اسلام سعی کرده که با اتخاذ تدابیر مختلف و به وجود آوردن موانع متعدد این نقطه جوش رو در افراد پایین تر ببره تا افراد به این زودی به این نقطه نرسن. مثلا اینکه در حوزه اخلاق مرتب زن و شوهرها رو به خوش رفتاری با همدیگه و دوری از مسائلی که ممکنه به برخورد بین اونها منجر بشه سفارش کرده تا این نفرت ها در زن و شوهر به وجود نیاد. از طرف دیگه هم نهی های شدید اخلاقی کرده برای کسانی که میخوان دست به چنین کاری بزنن. در روایت داریم که طلاق مقبوضترین حلال خداست و از مؤمنان خواسته شده که حتی المقدور با در پیش گرفتن راه صبر و تحمل بر مشکلات زندگی غلبه کنند تا بنیاد خانواده از هم نپاشه. فهیمه با لحن معترضانه گفت
فاطمه جان، تمام این حرفایی که تو میزنی در حوزه اخلاقه. امروزم که دیگه کسی گوشش به این حرفا بدهکار نیست، فقط قانونه که در این قانون هم مرد هر وقت اراده کنه میتونه فوری در عرض چند روز زنو طلاق بده، ولی اگه زن به این نقطه انفصال برسه هیچ راهی به جز سوختن و ساختن نداره.
کی گفته که مرد هر وقت بخواد یه شبه میتونه زنشو طلاق بده؟ اینقدر زود باور نباشید.
پس بگو ببینم که مرد چطوری زنش رو طلاق میده؟
دقت کنید، ما که دیدیم اسلام تلاش میکنه هرچه ممکنه از وقوع طلاق جلوگیری کنه. به همین علت که طلاق رو محدود کرده. یکی از محدودیت‌هاش اینه که کلید اون رو فقط به دست یه نفر داده، ولی در این حال هم اجازه نداده که اون یه نفر هر وقت دلش خواست از این کلید استفاده کنه. یعنی قوانین رو برای انجام طلاق وضع کرده که کار سخت‌تر بشه و از طرفی هزینه زیادی برای استفاده از این کلید در نظر گرفته.
مثلا چه قوانینی؟
مثلا قوانینی که موانع مادی رو سر راه مرد قرار میده. اینکه مرد مجبوره مهریه زن رو تمام و کمال بپردازه، نفقه زن رو در زمان عده و خرج بچه‌هاش رو تا بزرگسالی بپردازه. اگرم دوباره بخواد ازدواج کنه، پرداخت مهریه و نفقه زن دوم هم مانع دیگه‌ای بر سر راه اون که به این راحتی نتونه پیوند رو از بین ببره. راحله پرسید:
حالا فرض کنیم که شخص از لحاظ مادی وضعیتش خوب بود و همه این کارا رو تونست انجام بده، اون وقت تکلیف چیه؟
من گفتم اینا بخشی از موانع اسلامه. قوانین دیگه هم داره که با اجرای اونها مدت اجرای طلاق به تعویق بیفته، تا اگه مرد و زن تحت تأثیر احساساتند و یا بدون آینده نگری و با بیفکری میخوان همچین کاری بکنند، پشیمون بشن و به طرف هم برگردند.
کدوم قوانینو میگی؟
یکیش اینه که برای اجرای صیغه طلاق احتیاج به دو شاهد عادله. میبینید که پیدا کردن این دو شاهد عادل که برای چنین کار مقبوضی بخواند شهادت بدن کار خیلی سختیه و زمان میبره. تازه وقتی این دو شاهد مؤمن پیدا شدند، معمولا سعی میکنند با میانجیگری و وساطت مشکل دو طرف رو حل کنند که در خیلی از موارد هم موفق میشن. پس زن و مرد به مجرد تصمیم گرفتن و کاملا مخفیانه نمیتونن این کار رو بکنن. یا اینکه اگه زن در وضعیت خاصی مثل عادت ماهیانه باشه، مرد نمیتونه اون رو طلاق بده، که خود این حکم جالبی هم داره، چون که معمولا در این ایام زن وضع روحی خاصی داره که ممکنه زود عصبانی بشه و یا زود برنجه. همین مسئله ممکنه باعث برخورد بین اون و شوهرش بشه و هر دو تصمیم به طلاق بگیرن. اما وقتی که این زمان بگذره و هر دو بعد از گذشت چند روز به حالت عادی برگردن و از شدت ناراحتیشون کم بشه، شاید دوباره به همدیگه تمایل پیدا کنن.
جالبه.
حالا یه چیز دیگه، اگه زن و مرد از همدیگه طلاق گرفتن، باز هم اسلام قوانین دیگه رو وضع کرده تا در صورت تمایلشون به همدیگه بتونن برگردن سر خونه و زندگیشون.
چطور؟
اولا که مرد تا پایان عده زن باید از اون داخل منزلش نگهداری کنه، که این مدت در زنهای باردار تا بعد از دوران زایمانه. خود این مسئله میتونه دوباره اونها رو به همدیگه سر لطف بیاره و در صورتی که مرد با کوچکترین نشانه‌ای اعلام پشیمانی کنه یا نسبت به زن اظهار تمایل کنه، بدون اینکه دیگه احتیاج به صیغه عقد مجددی داشته باشن، نسبت به همدیگه محرم میشن. به همین علته که به زن اجازه داده شده با اینکه به این مرد نامحرمه، به نحوی بتونه نظر مرد رو جلب کنه تا دوباره زمینه محبت بین اون دو ایجاد بشه. پس این خبرام نیست که مرد به مجرد تصمیم گرفتن بتونه زن رو طلاق بده. راهله با خودکارش کمی چانه اش را خاراند، لبهایش را روی هم فشار میداد و فکر میکرد. نگاهش مردد بود، اما همه فهمیده بودند که راهله حرفی برای گفتن دارد.
باشه، حرفای تو قبول. اسلام موانعی بر سر راه مرد و زن قرار داده که نتونن خیلی هم راحت از همدیگه جدا بشن. ولی ما میپرسیم که اصلا چرا باید این حق در اختیار مرد باشه؟ چرا در اختیار زن نیست؟
من یه بار دیگه این یاداوری رو میکنم که ما باید برای بررسی یه قانون اون رو در نظام قانونی خودش بررسی کنیم. نباید اون رو جداگانه در نظر بگیریم.
خب،
حالا با در نظر گرفتن این تذکر میبینیم که در نظام حقوقی اسلام حق ازدواج با زنه و حق طلاق با مرد. دیگه این که مرد سرپرست خانواده است، یعنی قرار مسئولیت این خانواده رو قبول کنه و براش زحمت بکشه، خرج و مخارجش رو بپردازه و خلاصه چرخ زندگی رو بگردونه. حالا چند لحظه عمومی تر فکر کنید. مثلا فکر کنید که برادرتون میخواد ازدواج کنه و مسئولیت چنین خانواده‌ای رو قبول کنه. حالا اگه این زن برادر شما باشه که حق طلاق داشته باشه، برادر شما همیشه نگرانه که مبادا بعد از این همه زحمت و مکافاتی که برای خانواده‌اش میکشه، یه روز زنش بی هیچ بهانه‌ای زندگیشو رها کنه و بره. خود ماها در زندگی‌های اطرافمون دیدیم که چون زن احساساتی تره و زود رنج تره، معمولا زودتر قهر میکنه و از خونه میره تا مرد. سمیه استدلال فاطمه را کامل کرد. اون وقت همچین مردی با چه انگیزه‌ای میتونه مسئولیت خانواده رو قبول کنه؟ به خصوص وقتی که میبینه اختیار از بین بردن این خانواده به دست کس دیگه یه. از اون گذشته، تکلیف پرداخت نفقه روی دوش مرده. این رو هم بگم که شما امروز رو نبینید که زن باید کلی جهاز داشته باشه. اینا هیچ ربطی به دین نداره. در اسلام زن خودشه و خودش. نفقه یعنی اینکه مرد باید تمام لوازم زندگی زن رو از مسکن و ماشین گرفته تا لوازم زندگی و خوراک و پوشاک تهیه کنه. تازه اونم در شأن خانواده دختر. یعنی اگه دختر در خانواده خودش کلفت داشته، اینجا هم مرد وظیفه داره برای اون کلفت استخدام کنه. قبلا هم دیدیم که زن برای کارهایی که توی خونه انجام میده، میتونه از مرد حق و زحمه بگیره. و زن در قبال همه اینها تکلیف تمکین به عهده‌شه. و مرد حق طلاق داره. حالا شما دوباره نگاهی به زندگی برادرتون بکنید که اگه زن برادرتون بدون هیچ جهازی بیاد توی خونه برادر شما، برادرتون خرج اون رو با این شرایط و با این همه تفاصیل که گفتم بده، حالا این حق زیادیه که برادر شما داره؟ فکر نمی کنید که برادرتون مظلوم هم واقع شده؟ در غرب که حق طلاق رو برای زن گذاشته چی شد؟ عاطفه با مشت کوبید روی زمین و با عصبانیت گفت: من یکی بدم نمیاد مسئول زن بگیرید که یه ذره از اون بلا وای که سری من آورده تلافی کنه. اگه بخواد اینقدر روشو زیاد کنه خودم. یک هو ساکت شد. چند لحظه بعد هم نگاه کرد و بعد به آرامی گفت: پدری ازش در میارم که حتی اگه حق طلاق دست خودشم بود، مسعودو بذارید و فرار کنه. آبا رضایتی خاطر مسعودو طلاق بدید. سمیه گفت: بچه ها، این حرفی هم که عاطفه زد بحث جالبی بود. یعنی اینکه فرض کنیم حق طلاق هم دست زن باشه. مرد با توجه به اینکه هم زور بیشتری داره و هم نفقه زن به عهده اونه، اینقدر زن رو اذیت میکنه که خود زن راضی به طلاق بشه. فاطمه هم با توضیح دیگری حرف سمیه را کامل کرد. اون وقت میدونه چی میشد؟ زن و مردی که با چنین لجبازی ها و دشمنی هایی کارشون به نفرت بکشه، در وضعیتی قرار میگیرن که دیگه حتی روی برگشت هم ندارن. یکی از دلایلی که طلاق رو کاملا هم به عهده دادگاه نذاشتن به همین دلیل.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چه بر خنده آلم باز این چه نوه و چه عزا و چه ما
چه شورش هست چه درد تلق عالم
محتشم نامه باز این چه شورش هست که در خلق عالم است قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سرودهای عاشورایی. محتشم نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران داری. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحموم درباره آوردن اماننامه توسط شمر بن ذوالجوشن برای ابوالفضل العباس علیه السلام و برادران او می نویسد: شمر آمد تا برابر اصحاب حسین بایستاد و گفت خواهرزادگان ما کجایند؟ و مقصودش چهار پسر ام البنین بود و چون از همان قبیله بود که ام البنین ایشان را خواهرزاده گفت. آنان پاسخ ندادند. حسین گفت او را اجابت کنید، اگرچه فاسق است از خالهای شماست. عباس و عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان علی بیرون آمدند و گفتند چه می خواهی؟ گفت ای خواهرزادگان من شما در امانید. آن جوانان گفتند لعنت بر تو و بر امان تو، چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده ای. آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد؟ و عباس ابن علی بانگ زد دستت بریده باد، چه بد امانیست که آورده ای ای دشمن خدا. آیا میگویی برادر و سرور خود حسین ابن فاطمه را رها کنیم و به زینهار لعینان و لعین زادگان در آییم، ما را امان خدا از امان ابن سمیه بهتر. پس شمر خشمناک به لشکر خود بازگشت. آنگاه عمر سعد فریاد زد یا خیل الله ارکبی و بالجنته ابشری، یعنی ای لشکر خدا سوار شوید و شادمان باشید که به بهشت می روید. چون عمر سعد بانگ زد اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین آمدند.
محتشم نامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر نامدار قرن 13 هجری داوری شیرازی است. میرزا محمد داوری فرزند وصال شیرازی، شاعر دانشور قرن 13 هجری است. وصال شیرازی 6 پسر داشت به نامهای حکیم، وقار، داوری، فرهنگ، توحید و یزدانی که جملگی اهل فضل و ادب و هنر بودند. از جمله ادبیات فارسی و عربی رو بیاموزه و در هنرهایی چون نقاشی و خوشنویسی بدرخشه. در فارسنامه ناصری آمده داوری شیرازی در خط نسخ استادی بزرگ بود، خط شکسته را به حد کمال رسانید و در صنعت نقاشی و پیکرنگاری از استادان سلف بگذشت. در علوم ادیبه و حکمت نیز دستی تمام داشت. داوری شیرازی در زبان عربی استاد بود و در اقتفای برخی از شعرای عرب آثاری ارجمند سروده و شاهنامه ای نیز به خط و تذهیب و نقاشی داوری در دست هست. دیوان داوری مشتمل بر قصیده، غزل، قطعه و مثنوی است و اشعاری در مدح پیامبر و امیر مؤمنان علی علیه السلام در آن به چشم می‌خوره. ترکیب بند عاشورایی داوری که در اقتفای محتشم کاشانی اون رو سروده از نمونه‌های ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. ابیاتی از ترکیب بند داوری شیرازی رو با هم مرور می‌کنیم. چون دور روزگار ستم را ز سر گرفت، رسم و ره جفا به طریقی دگر گرفت. در دودمان احمد مرسل شراره‌ای از آتش یزید در افتاد و در گرفت. بر شاه دین زمانه چنان تنگ شد که او هم مهر از برادر و هم از پسر گرفت. رو در حرم نهاد و ز دشمن امان نیافت، ناچار راه مشهد پاک پدر گرفت. دردا که راه بادیه گم کرد خسروی، کش عقل رهنمای به ره راه بر گرفت. بس نامه ها ز کوفه نوشتند و هر کسی روز و شبان ز مقدم پاکش خبر گرفت. خواندند سوی خیش و به یاریش کس نرفت، جز تیر چار پر که شتابید و پر گرفت. چون دید خلق را سر نامهربانی است، بر مرگ دل نهاد و دل از خلق برگرفت. آمد به دشت ماریه، گفت این زمین کجاست؟ آسوده گشت چون که بگفتند نینواست. چون نوبت قتال به سلطان دین فتاد، تبلرزه بر قوائم عرشه بر این فتاد. گرد ملال بر رخ کروبیان نشست، زنگ هراس بر دل روح الامین فتاد. از بیم رفت خنجر مریخ در نیام، و از دست مهر تیغ به روی زمین فتاد. چون شیر بچه کشته بیاورد رو به خصم، از بیم لرزه بر دل شیر ارین فتاد. بر هر سری که تیغ ویاورد سر فرود، دو پار پیکرش ز یسار و یمین فتاد. گفتی که تیغ شاه شهابی بود کزو، هر سو به خاک معرکه دیوی لعین فتاد. دشت نبرد چون فلک پرستاره شد، از بس که قبه از سپر آهنین فتاد. بس مغز پرز باد که از باد تیغ شاه، از زین بلند ناشده از پشت زین فتاد. بس دست زورمند که با تیغ آهنین، از آستین برون شد و بی آستین فتاد. یک بار بسته شد ره آمد شده سوار، از بس به خاک پیکر مردان کین فتاد. آمد ندا ز حق که به هیجا چه می کنی؟ بردی زیاد وعده ما را چه می کنی؟
دستم جدا شد، چشمم پر از خون، قرقم شکست، دستم جدا شد. خون جبینم تقدیم خاک، خون خدا شد.